ما خیلی شنیدیم که در دوران کودکی باید حس کنجکاوی بچه‌ها رو سرکوب نکنیم و به هر سوال اونها با آگاهی پاسخ بدیم. توی قسمت نوجوانی و سن بلوغ هم که میرسیم دوباره یه مقدار کار سخت‌تر میشه. چون نوجوان با رسانه‌های مختلف در ارتباط، دیگه کمی کمیش تلویزیون رو می‌بینه، با همسن و سالان خودش در ارتباط، با خیلی از بزرگترهای خودشون در ارتباط هستن و خیلی از اطلاعات رو به دست میارن. شاید خیلی از عزیزان شنونده و پدر و مادرهایی که الان مباحث ما رو دارن دنبال میکنن در برنامه پرسمان خانواده، چون به نوعی گفتیم تمام این مطالب زنجیروار به همدیگه متصل هستن،
بله.
این سوال براشون پیش بیاد که با بودن فضای مجازی، با بودن ماهواره ها، با بودن خیلی از رسانه های متعدد، ما چجوری با بچه هامون کنار بیاییم؟ در مورد این تصویر مرگ، معاد، اینکه خدا وجود داره، اینکه یک زندگی بعد از این زندگی وجود داره، با تمام شبهاتی که القا میشه به نوجوانای ما، ما باید چیکار بکنیم؟ مضاف بر اینکه خیلی وقتا اصلا حرف پدر و مادر رو نمیشنون یا نمیخوان بشنون، چجوری باید اینا رو با هم دیگه جمع بکنیم و به نوجوانمون کمک بکنیم که
بله.
مسیر رو درست انتخاب بکنه و درست هدایت بشه؟
بله، خوبه که ما این مبحث رو باز هم یادآوری کنیم. دقت داشته باشیم، ما مباحث رو که داریم مطرح میکنیم میریم سراغ نیازهای اساسی هر مرحله رشد خانواده و چالش های اساسی رو داریم راجع بهش صحبت میکنیم. اساسا مجموعه برنامه ای که تا حالا ارائه شده بر همین بوده که توانمندی های والدین رو ما ببریم بالا. دقت داشته باشید، فضای مجازی اسمش روشه مجازیه و اون چیزی که نیازهای آدمها را برآورده میکنه فضای واقعیه. ما اگه حواسمون باشه و نیازهای واقعی فرزندانمون رو در هر سنی شناسایی کنیم و حواسمون باشه اونها رو درست و کامل با مفاهیم دقیق دینی همراه کنیم و تو خانواده اون رو به نمایش بذاریم و اون نیاز اصلی برآورده بشه، خیلی توانمندی ما بالا میره. تو همین دوره نوجوانی دقت داشته باشید، یکی از نکاتی که هست و والدین حواسش رو شاید باید بیشتر بهش جمع باشه، گفتیم دوره نوجوان دوره‌ایه که هیجان‌ها خیلی برای نوجوان مطرحه و سرمایه گذاری فضای مجازی و رسانه ها بیشتر رو هیجانه.
بله.
حالا اگه این هیجان به صورت خیلی مثبت تو خانواده پذیرفته بشه و به سکونت و آرامش برسه، گفتیم اون بعد شناختی و بعد معنوی نوجوانمون فعال میشه. خب ما وقتی بدونیم کجا ممکنه آسیب بخوریم و کجا میتونیم جلو آسیب رو بگیریم، خیلی راحت میتونیم باش مقابله کنیم. هرچند به هر جهت وجود این فضای مجازی و حالا اون فضاهای مسمومی که وجود داره بالاخره مثل آلودگی حواس تو روی همه میره و تأثیرات منفی داره که باید تو سطح کلان تو کل جامعه فکری برای اینو بشه و فضای مجازی کنترل بشه، ولی این به این معنا نیست که حالا فضای مجازی هست و مسلط خانواده رها کنن. نه، خانواده امکانات خیلی بالایی داره که تو فضای عاطفی خانواده ما اگه حواسمون به نیازهای هیجانی نوجوانمون باشه خیلی کمتر با فضای مجازی در ارتباط میشن. من دیروز یه خانواده ای رو باشو صحبت میکردم، خیلی برام جالب بود. آقا پسره اونا با اینکه گوشی و موبایل و اینا در اختیار داشت، گفت من هیچ علاقه ای ندارم به فضای مجازی، چون ما اینقدر فضای واقعیمون شیرینه که لزومی نداره اصلا وارد فضای مجازی بشه. و بعد به اینجور خانواده ها واقعا تبریک گفت که تو همین فضا با امکاناتی که هست دارن فضای خانواده رو یه جوری طراحی میکنن که نیاز اساسی نوجوان برآورده میشه و حس خوب ارتباط با والدین و با خانواده داره اونجا شکل میگیره. و دقت داشته باشین هیچ چیزی با اینا مقابله نخواهد کرد، یعنی اینا یه امتیازات برتریه که خانواده های اسلامی دارن.
حالا یک سوال دیگه مطرح شد اینجا.
بله.
چند درصد ما از این خانواده ها داریم که حالا موفق عمل میکنن و نوجوانشون و جوانشون خیلی در واقعیت نمیرن به دنبال فضای
بله.
مجازی؟ این یک موضوع جناب آقای قدوسی.
بله.
این سوالی که مطرح کردم، شاید خیلی از عزیزان دنبال راهکار هستن. منظورم اینه که اگر خدای نکرده والدینی توی این قسمت خوردن به بمب است، باید چیکار بکنن؟ اینکه خود والدین این چالش ها رو تبدیل به فرصت بکنن، از خود همین فضای مجازی استفاده بکنن برای رفع شبهات جوان و نوجوانشون، یا از مشاور کمک بگیرن، یا از کسی که حرف شنوی داره. بالاخره باید چیکار بکنه؟ این بنبست رو و این صد رو چجوری باید باز بکنه؟
بله، اینکه چند درصد موفق هستن خانواده ها، ببینید بعضی از خانواده ها اصلا رها کردن. ما بودیم مخاطب اولمون اینا هستن که شما میتونید تأثیر گذار باشید، رها نکنید، زنی زود تسلیم تهدیدات فضای مجازی اینا نشید. این خود نکته یه مثالی که امروز زدم برای همین بود که ما داریم میبینیم بعضی خانواده هایی که موفق بودن. ولی راه کار چیه؟ چند تا راه کار رو ما قبلا گفتیم، فکر کنم الان باید به عنوان یه فرمول بهش نگاه کنیم. یک، اینکه ما با نوجوانمون به هیچ عنوان ارتباط عاطفیمون نباید قطع بشه.
درست.
قهر کردن های طولانی ممنوع. یک، یعنی ولو اینکه ما نتونیم به نوجوانمون بگیم که چی کار بکنه، نتونیم قانعش کنیم، ولی رابطه عاطفیمون حتما باید برقرار باشه. خانواده باید کانون عواطف تمام اعضای خانواده باشه. این نکته اول. نکته دوم، ما نباید منفعل عمل کنیم. وقتی که خانواده منتظره تا یه آسیبی برسه بعد بخواد با آسیب مقابله کنه، خب مقابله خیلی سخت میشه.
درسته.
ما باید فرایندهای پیشگیرانه رو داشته باشیم که بهترین پیشگیری همینه که فضای خانواده فضای پرمحبتی باشه و ارتباطای خوبی باشه. سومین نکته‌ای که هست، متاسفانه الان نوجوانای ما مخصوصا الان که درس‌ها تعطیل شده، بسیار فارغند و بیکارند واقعا، و در روایات ما شدیداً نهی شده از جوان بیکار. این موضوع خیلی مهمه. من خیلی این رو دیدم، چالش هست تو خانواده ها. خب الحمدلله امکانات خانواده ها خوب شده، پدر و مادر نیاز مالی ندارن که بچه هاشون بخوان کاری انجام بدن، و اصلا سیستم خانواده تغییر کرده و کاری برای نوجوان نیست. شاید تو سیستم کشاورزی 50 سال قبل حتما یه بچه‌ای یه قسمتی از کارهای خانواده و درآمد خانواده رو باید به عهده می‌گرفت. الان واقعا کاری وجود نداره. این فراغت نوجوان خودش یه موضوع خیلی مهمیه که داره درد سر درست میکنه.
اینقدر مهمه که حتی شنیدیم بعضی از کارشناسان میگن بیکاری و فراغت بیش از حد باعث تولید فساد میشه.
بله بله، در روایت ما هم شدیداً نهی شده. یعنی در روایت هست که اگه من یه جوانی بیکاری رو میدیدم با تازیانه بهش میزدم که مشغول تحصیل علم بشه.
بله.
اینا خیلی مهمه. تو روایت ما خیلی نهی شده از فراغت. باید ما فعال باشیم، دقت داشته باشیم. تصور اکثر خانواده ها اینه که بچه ها تو فضای مدرسه و تو فضای آموزش پرورش تمام نیازهای زندگیشون رو یاد میگیرن، در صورتی که این اشتباهه. یه بخشی از آموزش آکادمیک رو اینها یاد میگیرن.
بله.
و نیازهای بچه ها فوق‌العاده متنوع، مهارت‌های مختلفی رو نیاز دارن برای آینده زندگیشون، و هرچه ما توانمندی های بچه همون بیشتر باشه، اینها آسیب های کمتری میبینن. وقتی که نگاه میکنیم دانش آموزانی که رشته های قوی تری رو میخونن، سخت تری رو میخونن، آسیب هاشون کمتره، و رشته هایی که مقداری ساده تره محتوای رشته، آسیب های بچه هاتون رشته ها بیشتره. خب این نشون میده که این فراغت داره درد سر درست میکنه، و ما فراغت رو متاسفانه معمولا با فضای مجازی پر میکنیم، و اولین چیزیه که در دست رسه دیگه، و
که این میشه اشتباه رو اشتباه.
بله. و فرد متاسفانه احساس میکنه که این فضای مجازی یه اشتغال خودش.
بله.
در صورتی که واقعا ابزار غفلته، و دیگه میشه آن کس که نداند که نداند که نداند، دیگه نمیتونه اصلا بفهمه،
در جهل مرکب عباد و دهر بماند،
توی چرخه معیوبی خانواده قرار میگیره که به بن‌بست میرسه.
درست.
پس بخوایم خیلی ساده بگیم، یک، کار نگرم خانواده باید فعال باشه، ارتباط عاطفی والدین با فرزندان و جوانشون نباید قطع بشه، بعد اینکه بچه ها بیکار و فارغ نباشن، و بعد از اون باید تو استفاده از فضای مجازی هم محدودیت وضع کنیم.